ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 22 اسفند 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. اما پیش از هر چیز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. نسرین.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد در تماس با همتای آمریکایی خود درباره لزوم اقدامات بیشتر برای توقف حملات روسیه به توافق رسیدند. دیمیترو کولبا در پیامی توییتری خبر داد که پس از گفتگو با آنتونی بلینکن به این نتیجه رسیدند که باید برای پاسخگو کردن روسیه در قبال جنایتش به اقدامات بیشتری نیاز است. بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، بکارگیری بمب‌های خوشه‌ای از سوی روسیه در حمله به اوکراین احتمالاً مصداق جنایات جنگی محسوب می‌شود. وزیر خارجه اوکراین همچنین از تأکید آمریکا بر انجام اقدامات حمایتی بیشتر از این کشور جنگ زده خبر داده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ساعتی پیش پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل اعلام کرد که واشنگتن و بغداد گفتگوها برای دسترسی عراق به سیستم دفاع موشکی برای دفاع از خاک آن کشور را آغاز کرده است. آقای سالیوان تاکید کرده که آمریکا از تمام توان خود برای دفاع از شهروندانش و متحدان خود استفاده خواهد کرد. ظهر یک شنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه مسئولیت حمله موشکی به اربیل را بر عهده گرفت. در این بیانیه گفته شده مرکز راهبردی اسرائیل در اربیل در واکنش به آنچه که جنایات جنگی اخیر اسرائیل خوانده شده هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 17 اسفند تایید کرد که در آخرین حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه دو افسر سپاه کشته شدند. مقامات ارشد سپاه پاسداران تاکید کرده بودند که به این اقدام اسرائیل واکنش نشان خواهند داد. آمریکا، ترکیه، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق هم این حملات را به شدت محکوم کردند. مقتدی صدر، رهبر بزرگترین ائتلاف شیعیان عراق هم این حمله را به شدت محکوم کرده و خواهان ارسال نامه اعتراضی به سازمان ملل و سفیر ایران شده است. مقام‌های اوکراینی روز یکشنبه خبر دادند که در حمله هوایی روسیه به مرکز بین‌المللی یاوریف برای حفظ صلح و امنیت در نزدیکی مرز لهستان دست کم 35 نفر کشته و 134 نفر زخمی شدند. مرکز یاوریف در 25 کیلومتری مرز لهستان از بزرگترین پایگاه‌های نظامی اوکراین در بخش غربی این کشور است که بیشتر رزمایش‌های اوکراین با کشورهای ناتو در آنجا برگزار می شود. فرماندار منطقه ماکسیم گفته است که هواپیماهای روسی حدود 30 راکت به سمت این مرکز شلیک کردند و برخی از آنها قبل از اصابت رهگیری شدند. به گفته مقامات محلی فرودگاه این منطقه نیز هدف حمله قرار گرفته و بر اساس اطلاعات اولیه انفجارهای صبح روز یک شنبه ناشی از حمله به فرودگاه بوده است. بازنشستگان ایران روز یک شنبه در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی خود را پیگیری کردند.
شامل بازنشسته، اتحاد، اتحاد، شامل بازنشسته، اتحاد، اتحاد.
اعتراضات روز یک شنبه بازنشستگان از جمله در تهران، اصفهان، تبریز، رشت، اردبیل، کرمانشاه، شوشتر، عراق و دامغان گزارش شده. خواسته اصلی بازنشستگان معترض همسانسازی کامل حقوق عنوان شده است. مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان غربی میگوید در یک ماه گذشته به یک شبکه جاسوسی وابسته به اسرائیل ضربات سختی وارد کرده است. این مقام اطلاعاتی که نامش فاش نشده در ادامه از شناسایی یک شبکه جاسوسی در آذربایجان غربی در هفته گذشته و تحویل اعضای آن به مراجع قضایی خبر داده است. مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان غربی خاطر نشان کرد بزرگترین باند سلاح و مهمات که به گفته او قصد خرابکاری در استان‌های مرزی را داشتند در بیش از دو ماه پیش متلاشی شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه نبردها در اوکراین و حمله هوایی روسیه به نزدیکی مرز لهستان. ادامه واکنش‌ها به حملات موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق. سفیر ایران در بغداد احضار شد. بنبست مذاکرات احیای برجام و افزایش قیمت دلار و سقوط شاخص‌های بورس در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه مسئولیت حمله موشکی شامگاه یکشنبه به اربیل عراق را پذیرفت. در بیانیه سپاه آمده که این حمله در واکنش به کشته شدن دو سپاهی در سوریه بوده و اعلام کرده که یک مرکز راهبردی وابسته به اسرائیل هدف این حملات بوده است. در جریان این حمله موشکی 12 فروردین موشک بالستیک به اربیل، مرکز منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق شلیک شد. موشک‌های شلیک شده در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده در اربیل فرود آمده و به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این حمله هیچ آمریکایی آسیب ندیده است. شماری از کشورهای اروپایی و منطقه‌ای این حملات را به شدت محکوم کردند. همچنین سفیر ایران در بغداد نیز به وزارت خارجه عراق احضار و مراتب اعتراض شدید دولت عراق به او ابلاغ شد. در همین زمینه دقایقی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان گفتگو کردم و ارجابی او رو از این حملات پرسیدم.
این حملات متعددی که جمهوری اسلامی چه در سوریه و چه در خود خاک ایران از طرف رسما و غیر رسمی از طرف اسرائیل باش درگیر بوده، همیشه این صحبت بوده که واکنش چرا نشون نمیده. توی جمهوری اسلامی حرف میزدم که ما مثلا به صبر استراتژیک داریم و اونجایی که پیش بیاد و موقعیتش فراهم باشه انتقام میگیریم و مسائلی از این دست. الان خب به نظر میاد که دلا توی این شرایط بحرانی کنونی و با توجه به اینی که حملات اسرائیل هم ادامه داره و جمهوری اسلامی از این که فرض کنید متحدی مثل روسیه یه مقداری تاثیرگذار باشه در این که این حملات متوقف بشه در سوریه یا حتی در مورد خود ایران با توجه به تهدیداتی که اسرائیلی ها کردن که ما حتی به رغم پیشرفت‌های برجام هم به هر صورت عملیاتمون رو در خاک ایران ادامه خواهیم داد، خواستن به اصطلاح یک ضربه شست نشون بدن. اینی که واقعا حالا این جایی که در اربیل زده شده امروز چقدر با اسرائیلی ها در ارتباطه و با توجه که اسرائیلی ها مسلمان واکنشی ظاهران تا الان نشون ندادن، همه با یک علامت سوال بزرگ. ضمن اینی که خب جمهوری اسلامی شاید اربیل به خاطر وضعیت نسبتاً ثبات کمتر در عراق بتونه هر از گاهی اونجا چه در رابطه با اسرائیلی ها چه در رابطه با اپوزیسیون کردستان یا حتی آمریکایی ها دست به اقداماتی بزنه، ولی مشکل جمهوری اسلامی اینه که خب بیش از پیش اسرائیلی ها دور تا دور ایران دارن به اصطلاح یارگیری میکنن و متحدان بیشتری دارن از آذربایجان گرفته تا امارات و بحرین و کشورهای دیگه.
آقای حسینی فرد، با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق در این مقطع زمانی چه پیامی داره؟
تو چارچوب اینه که به هر صورت این پیامو برسونه یا حداقل محافل داخلی خودشون رو راضی بکنن که ما دستم روی دست نگذاشتیم و اونجاهایی که میتونیم انتقام میگیریم و به این راستا بوده. ضمن اینه که خب جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات برجام به نظر میاد که گرچه خب روسیه مشکل بزرگی به وجود آورده، ولی همچنان راجع به این که با آمریکایی ها هم به توافق برسه یه مقدار دچار بدبینی اینه که تمام اون خواسته که داره رو کشورهای غربی با توجه به اینکه حاضر نیستن آنچنان کوتاه بیان متحقق بکنند. از طرفی در رابطه با عربستان هم الان دچار مشکل شده جمهوری اسلامی، چه در رابطه با اینکه عربستان هم بیش از پیش راجع به اسرائیل داره انعطاف و نرمش نشون میده به رابطه گیری با این کشور، چه در رابطه با این اعدام هایی که اخیراً شده و به نوعی جمهوری اسلامی فکر این چیز اتهام رو میزنه که عناصر شیعه هم در میان این اعدامی ها بودند. و به اصطلاح توی کمچین مختصاتی میبینیم که هم رابطه با عربستان دچار مشکله، هم در رابطه با برجام اصلا مشکل داره جمهوری اسلامی، و هم شاید در رابطه با این که خب تو گرماگنگ به جنگ اوکراین کسی کمتر میتونه بیاد حالا متمرکز بشه برای پاسخگویی به ایران، یا حتی از اون برش هم نگاه کنیم که شاید هم کمکی باشه به روسیه که به لحاظ تبلیغاتی و فشاری که رو سرش هست یه مقدار با این حمله که به اربیل شده از زیر فشار بیرون بیاد، همه اینها میتونه در رستوران اون محاسبات که شده که امروز این حمله صورت بگیره نقش داشته باشه.
آقای حسینی فرچلی، که موشک‌ها از طرف سپاه همزمان هست با گفتگوهای احیای برجام در وین و گفته شده که یکی از موارد مورد اختلاف ایران و آمریکا در این گفتگوها بحث خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده هست، چقدر این اقدام سپاه در نهایت به ضرر خودش تموم خواهد شد و از طرفی هم امنیت ملی ایران رو مورد تهدید قرار خواهد داد؟
فقطش اینه که خب مدرک و محمل تازه‌ای ایجاد میکنه که آمریکایی‌ها راجع به این خارج کردن سپاه از اون فهرست تحریمی‌ها سختگیری بیشتری بکنن تا اون که تا امروز کردن. از اون بر خب واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی گرچه این مسائل در رابطه با حفظ امنیت ملی ایران میبینه، ولی در نظر بگیریم که عراقی که خودش دچار بی‌ثباتی و بحران هستش، مسئله تشکیل دولت همچنان دچار دست اندازه، در اونجا هم میبینیم داره روز به روز به ضرر خود جمهوری اسلامی پیش میره روندها، طوری که آقای مقتدا صدر به اصطلاح عمدترین نیرویی که در این انتخابات اخیر پیروز شده موضع گرفته، همه مقامات و نهادهای عراقی موضع گرفتن و اصولا عراقی ها هم با توجه به این وضعیتی که در تو ایران پیدا میکنن شاید راجع به اینی که اون خواست ایران مبنی بر این که آمریکایی از عراق برن رو کمتر دیگه سرش اصراری ببرزن و حتی اصلا روند برعکس هم بشه. با توجه به سیاست منطقه جمهوری اسلامی عملا ما ببینیم که توی اصلا منطقه یک اتحاد ها و همکاری ها و نزدیکی های شکل میگیره که عمدتا به ضرر اصلا جمهوری اسلامی است. اسرائیلی ها بیش از پیش در منطقه برند یارگیری میکنند، ترکیه داره فرض کنید حتی همسایه مثلا که کمتر با ایران ظرف این سالها اشکال مشکل داشته بیش از پیش رابطه شو با اسرائیل با سایر کشورها هماهنگ میکنه، با ایران داره دچار مشکل میشه. تو این چهار مختصاته که ما این اقدام امروز هم لزوما کمکی به برعکس کردن این روندها نمیکنه، خودش میتونه تشدید کننده یک همچین روندهایی باشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود. اما همین موضوع رو پی میگیریم، همونطور که در گزارش ها اومده بود در جریان حمله موشکی شنبه شب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 12 فروند موشک بالستیک استفاده شد که در همین زمینه ساعتی پیش با بابک تقوایی پژوهشگر امور دفاعی در آتن گفتگو کردیم و درباره جزئیات بیشتر این حمله پرسیدیم از او.
بر اساس اون اطلاعات و خب تصاویر و فیلم هایی که منتشر شده در حال حاضر به خصوص توسط مردم محلی تهیه شد در شب گذشته در زمان این حمله موشکی، ما میتونیم مشاهده بکنیم که این موشک ها تقریبا به دو نقطه از شهر اربیل اصابت کردند، نه یک نقطه. اینطور که به نظر میرسه این موشک ها در دو دسته، یعنی دسته نخست در منطقه نزدیک فرودگاه بین المللی اربیل و جایی در نزدیکی محله انکاوه که خب ساختمان کنسولگری جدید آمریکا هم خب در نزدیکی کنسولگری قدیمی در دست ساخت هستش به زمین برخورد کردند، و دسته دوم در شمال شرق شهر اربیل، جایی که خب ما شاهد بودیم که دفتر تلویزیون شبکه کردستان 24 اونجا خب ما شاهد بودیم که محتمل خساراتی شد به خاطر موج انفجار که نشون میداد که این موشک ها در نزدیکی اون دفتر منفجر شدند. ولی خب اگر ما دقت بکنیم به بیانیه هایی که سپاه پاسداران منتشر کرد و حتی قبل از اون که مسئولیتش رو بر عهده بگیرن به طور رسمی، رسانه های وابسته به اون، شبکه های خبریشون در سوشال مدیا به خصوص در تلگرام ادعا کرده بودن که موشک ها به یک مرکز جاسوسی موساد در کردستان عراق برخورد کرده. ولی خب اگر ما دقت بکنیم بر اساس اطلاعاتی که موجود هستش و تصاویری که موجود هستش و همچنین بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که در تاریخ 14 فروردین ماه سال جاری اگر خاطرمون باشه یک حمله پهپادی صورت گرفت از سوی سپاه به یک مرکزی که ادعا شد متعلق به سرویس اطلاعاتی اسرائیل و همچنین آمریکا بود، میتونیم به این پی ببریم که خب این ادعایی که در حال حاضر وجود داره از سوی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه حمله ای صورت گرفته نمیتونه به طور کامل درست باشه، یعنی حمله ای بر علیه تاسیسات مربوط به سرویس اطلاعاتی اسرائیل. بیشتر اینطور به نظر میرسه که جنبه اصلی این عملیات جنبه روانی هستش، عملیات روانی هستش، برای اینکه به هر حال ما شاهد بودیم در روز دوشنبه، بامداد دوشنبه، در حومه دمشق یک حمله صورت گرفت از سوی نیروی هوایی اسرائیل بر علیه یک سنگبری که در اون خب دو نفر از اعضای ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به سپاه قدس مأمور شده بودند و در اونجا در حال آموزش پرسنل ارتش سوریه بودند کشته شدند و خب خبر اون منتشر شد و خب وقتی که خبر کشته شدن این دو نفر منتشر شد برای سپاه پاسداران و به خصوص رژیم جمهوری اسلامی اهمیت داشت تا بتونه اقتدار خودش رو نشون بده که میتونه پاسخ بده به کشته شدن دو نفر از پرسنلش. ولی خب با توجه به اینکه امکان پاسخگویی از طریق حمله به خاک اسرائیل برای اینها وجود نداره، خب دست زدن به یک حمله‌ای به خاک کردستان عراق و تقریبا میشه گفتش به اهدافی که هیچ ارتباطی به اسرائیل ندارن و بیشتر به نظر میرسه که یک عملیات روانی و یک نمایش در راستای حفظ آبرو صورت گرفته از سوی فرماندهان سپاه پاسداران و نه یک عملیات واقعی برای آسیب رسانی به اسرائیل.
بابک تقوایی پژوهشگر امور دفاعی در آتن یونان بود. اما در این میان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم روز دوشنبه در گفتگو با شبکه سی بی اس این کشور حملات موشکی ایران به عراق را محکوم کرده و گفته که آمریکا به عراق کمک خواهد کرد تا سامانه‌های دفاع موشکی برای محافظت از شهرهای خود را داشته باشد. آقای سالیوان همچنین افزوده که ایالات متحده در حال مشاوره با دولت عراق و مقامات کردستان عراق است. گفتگو کردیم، بررسی کردیم با یک کارشناس دیگه، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، علی صدرزاده، که با هم می‌شنویم.
اولا سردرگمی هست که بین نیروهای امنیتی ایران آقای محمود عباس‌زاده مشکینی یک ساعت قبل از این اعلامیه سپاه اعلام کرده بود که موشکباران اربیل ارتباطی به ما نداره و انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل بسیار جدیه ولی در آینده خواهد بود و این نشون میده که سخنگوی امنیت ملی مجلس اصلا اطلاعی ندارد از نحوه عملکرد پاسداران ایران. در حدود 20 دقیقه بعد از این سخنرانی این اعلامیه سپاه پاسداران منتشر میشه و صراحتا اعلام میکنن که ما مسئولیت این رو به عهده داریم، با موشک‌های نقطه زن این کار رو کردیم و ادعا میکنن که به محل آموزش نیروهای موساد حمله کردن، در حالی که چنین چیزی نیست. حمله بر اساس تمام خبرهایی که منابع موثق گزارش میدن به یک محل ساختمان در حال تکمیل بوده که قرار بوده در آینده کنسولگری آمریکا در اونجا باشه و این رو در حقیقت برای نشان دادن این که ما از کشته شدن دو تا از سرهنگان سپاه پاسداران دوشنبه گذشته در سوریه میخوایم این انتقام ما بوده از اسرائیل، ولی به هر حال هم دولت عراق این حمله رو محکوم کرده، هم مقتدا صدر این حمله رو محکوم کرده و هم دولت خود مختار کردستان این اقدام رو محکوم کرده. بنابراین من فکر می‌کنم این حمله در رابطه ایران با آمریکا و ایران با عراق یک دامنه‌ای خواهد داشت، عکس العمل‌هایی خواهد داشت و من فکر می‌کنم بدون پاسخ هم بماند این کار، لااقل بدون پاسخ سیاسی دیپلماتیک از جانب عراق.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود.
این صدا صدای رادیو فرداست
و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
ضمن محکوم کردن حمله موشکی ایران به کنسولگری امریکا در اربیل، در این مقطع زمانی مذاکرات برجام دستان روسیه از گماشتگانش در جمهوری اسلامی نمایان شد.
با کمال تأسف واقعا انسانیت تو دنیا مرده دیگه، مرده. هر کشوری میتونه خیلی راحت به هر کشوری تهاجم بکنه و مردم یک کشور رو به خاک و خون بکشه و قدرت‌های بزرگ نشستن تماشاگر هستن. خب الان باید آمریکا باید فرانسه، باید انگلیس، باید دنیای آزاد صرف نظر از کشور ما که واقعا پشت روسیه هست، باید پوزه پوتین رو به خاک بمونن که دیگه این کارا رو نکنه. خیلی جای تاسفه.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور و اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه به یک پادگان آموزش نظامی در غرب این کشور نزدیک مرز لهستان حمله هوایی کرده است. بر اساس این گزارش در این حمله دست کم 35 نفر کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که در این پایگاه مربیان نظامی خارجی کار می‌کردند و وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده که مشخص نیست که آنها در زمان حمله در محل کار بودند یا خیر. پیشتر روسیه اعلام کرده بود که کاروان‌ها و اماکنی که اقدام به ارسال سلاح و تجهیزات به اوکراین کنند هدف مشروع حملات نظامی این کشور خواهند بود. در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقایی خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. ارزیابیتون از اینکه حملات نظامی روسیه داره به مرزهای ناتو نزدیک و نزدیکتر میشه چه هست؟
خب همونطور که اشاره کردید این در واقع حمله بوده به پایگاه نظامی یاوریف در لویف، حدود 20 کیلومتر با مرز لهستان این پایگاه فاصله داشته. خب ما میدونیم که لهستان یک کشور عضو ناتو هست، محلی بوده برای تمرین مشترک نیروهای اوکراینی و ناتو. نیروهای آمریکایی به صورت چرخشی در طول سالهای گذشته تو این پایگاه نظامی حضور داشتن، از جمله 550 عضو گارد ملی فلوریدا که اونجا به آموزش نظامی میپرداختن. مسئله که الان اینجا در واقع رخ داده این استش که به نظر میرسه روسیه داره جنگ رو میکشونه به مناطق غربی اوکراین و به نزدیک مرزهای ناتو. به نظر من یک خط قرمز رو داره تعیین میکنه کرملین برای ناتو که دست نگه داره این سلاح‌ها و تجهیزات رو نفرسته به سمت در واقع اوکراین، چون گفتند در واقع مقامات کرملین که این محموله تسلیحاتی و نظامی دیگه هدف مشروع هستش. شما تصور بکنید که اگر بر اساس یک اشتباه محاسباتی یکی از این محموله های در واقع تسلیحاتی نظامی در خاک کشور عضو ناتو مثلا در لهستان مورد هدف قرار بگیره، اون موقع دیگه ناتو عملا پاش به درگیری نظامی در اوکراین کشیده خواهد شد. ولی من فکر می‌کنم که داره تلاش میکنه روسیه که تنش رو ببره بالا که شاید در واقع غرب در واقع کوتاه بیاد و دست از حمایت نظامی اوکراین برداره، که عملا به نظر نمی‌رسه اینطور باشه.
جناب آقای دقیقاً پرسش الان همینجاست که چقدر اتحادیه اروپا و ناتو آماده ورود به یک جنگ تمام عیار با روسیه خواهند بود؟
خب ببینید هیچ تمایلی وجود نداره از دو طرف، یعنی نه روس‌ها میخوان که وارد درگیری نظامی با ناتو بشن و نه ناتو میخواد که وارد درگیری نظامی با روسیه بشه. ولی من فهم میکنم که اینجا ما یک وضعیت معماگونه‌ای رو باش روبرو هستیم، به این معنا که غرب به طور مشخص ناتو اینا نمیدونن که چطور میتونن بدون اینکه باعث در واقع جریح کردن بیشتر پوتین بشن بیان جلوی تجاوز نظامی روسیه در اوکراین بایستن، چون به نظر میاد پوتین روی ترس غرب از بروز یک جنگ تمام عیار در اروپا روش حساب باز کرده. وقتی غرب یعنی به طور مشخص حالا آمریکا درخواست اوکراین برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع رو رد میکنه یا حتی پیشنهاد لهستان برای اعزام جنگنده های میگو 29، خب این پوتین رو تشویق میکنه که نقشش رو بخواد در اوکراین پیش ببره. بنابراین غرب میخواد جلوی پوتین بیسته، ولی اگر بخواد هم متحورانه عمل بکنه روسیه ابعاد جنگ رو وسیع تر میکنه. بنابراین من فکر میکنم که چالشی که در واقع ناتو باش روبرو هست همین هست که واقعا چگونه میتونن جلوی پوتین وایستن، چون پوتین داره بازی انجام میده که بازی با ریسک بالاست و عملا داره تحریک میکنه غرب رو که در واقع بیاد وارد جنگ بشه، ولی خب غرب میترسه از اینکه جنگ رو بخواد در واقع با روسیه در خاک در واقع اروپا بخواد به صورت نظامی انجام بده.
همین مواردی رو که اشاره کردید پی بگیریم آقایی، در روزهای گذشته تحرکات دیپلماتیک زیادی برای پایان این جنگ صورت گرفته. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز شنبه اعلام کرد که به نظر نمیاد که پوتین تصمیم به پایان جنگ گرفته باشه. اینکه در فکر رئیس جمهوری روسیه چی میگذره خب کمی سخته، اما الان 18 روزه که از این جنگ میگذره و ارتش پوتین نتونسته کیف رو تصرف کنه و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رو هم برای کشورش و نزدیکانش به بار آورده. آیا از آنچه که در صحنه میدانی جنگ میگذره میشه به برنامه جنگی و اهداف پوتین پی برد که قرار هست که این تنش خطرناک رو تا کجا پیش ببره؟
خب ببینید، دیروز تماس تلفنی داشته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم آلمان با پوتین، نتیجه نداده. ظاهرا پوتین در واقع هیچ پیشنهادی رو قبول نکرده بر اساس اخباری که ما داریم. خود اسرائیل هم، آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل، دو بار با پوتین تلفنی صحبت کرده، با زلنسکی هم 4 بار صحبت کرده، ولی باز هم به نظر میرسه که نتیجه نداده دیپلماسی تا الان. نکته‌ای که اینجا وجود داره به نظر من این هستش که جنگ در اوکراین هر چقدر طولانی تر بشه شرایط برای روسیه مقدار سخت و بغرنج میشه، چون به تدریج که زمان میگذره اون تبعات و آثار تحریم های غرب خودش رو توی اقتصاد روسیه نشون میده. بنابراین اینجا یا باید پوتین عقب بنشینه، یعنی یه جایی باید کوتاه بیاد و وارد مذاکره بشه. من فکر کنم زمانی این شانس ممکنه وجود داشته باشه که پوتین بیاد پای میز مذاکره که یه پیروزی نظامی بزرگی رو دست بده کرده باشه، مثلا کیف رو اشغال کرده باشه. ولی اگر این واقع محقق نشه، من فکر کنم روسیه جنگ رو ادامه خواهد داد حتی با ریسک بالا، و من فکر میکنم استراتژی که روسیه در پیش گرفته و در پیش خواهد گرفت این استش که بیاد بکارگیری بکنه نیروهای پروکسی نیابتی خارجی رو، مثلا مزدوران سوری، نیروهای چچنی و نیروهای واگنر رو، به موازات این کاری که داره انجام میده بر اساس تجربه که ما در جنگ سوریه داشتیم، بیاد کمپین محاصره و ایجاد شرایط قحطی رو تو شهرهای بزرگ انجام بده، همون چیزی که ما دقیقاً در ماریوپول داریم میبینیم. به همراه اون حملات شدید هوایی، موشکی و توپخانه علیه زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و منازل مسکونی، برای اینکه در واقع کاملا شرایط رعب و وحشت ایجاد بکنه که بتونه در واقع میدان جنگ رو به سمت خودش، در واقع به نفع خودش تغییر بده.
جناب آقای، یک دقیقه کمتر فرصت داریم، نقش چین رو هم یه نگاهی بهش داشته باشیم. میدونیم که میلیاردها دلار مناسبات بازرگانی با روسیه داره و حتی با اتحادیه اروپا داره. الان ادامه این جنگ به نظر نمیرسه که برای دومین اقتصاد بزرگ جهان خیلی هم خوب باشه. این سکوت معنادار چین از نظر شما به چه معناست؟
میتونه به نفع چین هم باشه، اگر نگاه بکنید میتونه حتی این شرایط در اوکراین به نفع چین هم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه هر چقدر که ایزوله بشه، هر چقدر که منزوی تر بشه، بیشتر وابستگی به چین پیدا میکنه. بنابراین چینی ها به نظر من دارن هوشمندانه عمل میکنن و خیلی زیرکانه، برای اینکه در واقع میتونن توی معادلات بعدی خودشون با روسیه، مثلا در آسیای میانه، با در واقع موقعیت بهتری با روسیه بخوان چانه زنی بکنن. ولی خود روسا نگاه بکنید، یعنی یه اقدامی که کردن این هستش که بانک سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت آسیا که چین راه اندازی کرده، این در واقع اومده تمام فعالیت خودش رو مربوط به روسیه و بلاروس متوقف کرد. یعنی چینی ها هم در واقع نمیخوان که ریسک زیادی رو انجام بدن، چون به دنبال ثبات هستن. من فکر میکنم که چینی ها دارن هوشمندانه عمل میکنن و سعی میکنن که یک حد وسطی رو داشته باشن، چون میدونن که بیشتر منافعی که دارن در واقع با غرب و اروپا هم هست.
بسیار بسیار ممنون از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و ما در حالی که احیای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در حال نهایی شدن بود، تغییر موضع ناگهانی روسیه موجب توقف روند گفتگوها شد. حالا 3 کشور اروپایی عضو برجام هشدار دادند که خواسته‌های روسیه برای تضمین تجارت با ایران ممکن است که نتایج مذاکرات وین را از بین ببرد و دیگر توافقی حاصل نشود. سخنگوی دولت آمریکا هم گفته برای ادامه مذاکرات و نهایی کردن توافق باید در تهران و مسکو تصمیم گرفته شود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
شاید بیش از هر جای دیگری در بازار تهران بتوان به میزان شکنندگی توافق هسته‌ای پی برد. افزایش قیمت دلار و سکه و افت شاخص کل سهام در بازار بورس ایران واکنشی است به تغییر ناگهانی در روند مذاکرات احیای برجام. نت پرایس سخنگو کاخ سفید توپ را به زمین شرق انداخته.
ما خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما حالا عوامل بیرونی هم در این مذاکرات تأثیر دارند. هیئت‌های مذاکره کننده به پایتخت‌هایشان برمی‌گردند. الان به تصمیم گیری در جاهایی مثل تهران و مسکو نیاز داریم. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد و اگر همه طرف‌ها مصمم باشند، مطمئن هستیم که در زمان نسبتاً کوتاهی می‌توانیم به توافق هسته‌ای بازگردیم.
با ادامه جنگ در اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه شدیدتر می‌شوند. حالا صنایع نفت و گاز روسیه هدف قرار گرفتند و بازار انرژی هم با افزایش شدید قیمت واکنش نشان داده. موضوعی که به اهرم فشار روسیه بر کشورهای غربی تبدیل شده و تحریم‌های درازمدت علیه روسیه را مشکل کرده. توافق هسته‌ای یعنی برداشتن تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به بازار انرژی. طبیعتاً ورود نفت و گاز ایران به بازار میتواند قیمت‌ها را کاهش دهد و این چیزی نیست که در شرایط فعلی به مزاق کرملین خوش بیاید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادعا کرده که آمریکا حاضر است به هر قیمتی با ایران و ونزوئلا توافق کند تا نفت و گاز این دو کشور را به بازار بین‌المللی بازگرداند. گره تازه توافق هسته‌ای بعد از درخواست ضمانت کتبی روسیه از آمریکا پیش آمد. تضمین این که بعد از احیای برجام تحریم‌های روسیه بر روابط تجاری و نظامی مسکو تهران تأثیری نداشته باشد، اما کاخ سفید می‌گوید این درخواست بی‌ربط است.
تحریم‌های جدید روسیه کاملا با برجام بی ربط هستند. این تحریم‌ها نباید بر اجرای بالقوه برجام تأثیری داشته باشند. ما کاملا واضح گفته‌ایم که قصد نداریم هیچ امتیاز جدید یا ویژه‌ای به روسیه در مورد تحریم‌هایش بدهیم.
با این شرایط چشم انداز احیای توافق هسته‌ای چندان روشن به نظر نمی‌رسد. موضوعی که ترویکای اروپایی یعنی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه هم تایید کرده و هشدار دادند که خواسته روسیه میتواند نتیجه مذاکرات هسته‌ای در وین را برباد دهد. همزمان با تمام این موضوعات خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته محموله دو نفتکشی که مظنون به حمله نفت ایران بودند به حکم دادگاهی در آمریکا توقیف شده و باید در هیوستن آمریکا و جزایر باهاما تخلیه شوند. ارزش این محموله 38 میلیون دلار است و پارسال آمریکا آنها را به اتهام دور زدن تحریم‌ها در آب‌های قبرس توقیف کرد. اما حالا دادگاه گفته پول نفت آنها باید به عنوان بخشی از غرامت به نزدیکان قربانیان تروریست در آمریکا پرداخت شود. موضوعی که قطعاً کام تهران را تلخ‌تر خواهد کرد.
گزارش همکارم شهریار سیامی رو میشنیدید. اما در آستانه عید نوروز ستاد ملی کرونا تزریق دو دوز واکسن رو به عنوان شرط سفرهای نوروزی اعلام کرده است. این در حالی است که بسیاری از متخصصان در ایران دریافت تنها دو دوز واکسن رو برای ایجاد ایمنی کامل در برابر کرونا کافی نمیدانند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت، تنها نزدیک به 30% از جمعیت ایران هر سه دوز واکسن رو دریافت کردند و 1/4 جمعیت هم هیچ واکسنی رو تا الان دریافت نکردند. موضوعی که باعث شده بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه آینده البته در سال جدید هشدار دهند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
هفته های آخر سال و برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی ایرانیان. برای سومین سال متوالی تعطیلات نوروزی را باید با همزیستی با کرونا بگذرانند. ستاد ملی کرونا امسال برخلاف سالهای گذشته اما محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده. به شرط تزریق واکسن، شهروندانی که حداقل دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند مجاز به سفر خواهند بود. اما این نهاد به شهروندان ایرانی توصیه کرده که برای ایمنی بیشتر در برابر کرونا دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند. ستاد ملی کرونا همچنین شرایط استفاده از اقامتگاه‌ها در نوروز را تزریق سه دوز واکسن یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که دو دوز واکسن را تزریق نکردند. در دو سال گذشته ایران پس از تعطیلات نوروزی شاهد سیر صعودی ابتلا به کرونا بوده است. دید و بازدیدهای نوروزی و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی از عوامل بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا معرفی شدند. با اینکه در قیاس با سال گذشته تعداد بسیار بالایی از شهروندان ایرانی واکسن کرونا را دریافت کردند، اما با این وجود متخصصان بسیاری در ایران نسبت به احتمال بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه هشدار دادند. به خصوص در شهرها و مناطقی که از مقصدهای اصلی سفرهای نوروزی به شمار می روند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، هنوز نزدیک به 70% جمعیت این کشور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت نکردند و 26% هم تا کنون هیچ واکسنی نزدند. عاملی که با توجه به غالب بودن سویه اومیکرون در ایران میتواند به بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا کمک کند. بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت ایران، در اوج خیز اخیر پاندمی در پایان بهمن ماه امسال، پس از حدود 4 ماه، شمار مبتلایان بدحال کرونایی از مرز 4000 نفر گذشت. این در حالی بود که درصد قابل توجهی از جمعیت ایران 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند. اما در آن سوی قاره آسیا، در شهر چانگچون چین، در حال ساختن بیمارستان موقت برای بیماران مبتلا به کرونا هستند. چین روز جمعه دستور قرنطینه 9 میلیون نفر از ساکنان این شهر را که در شمال شرقی این کشور قرار دارد به دلیل افزایش جدید موارد ابتلا به ویروس اومیکرون صادر کرد. با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون در شهر شنزن، از دیروز 17 میلیون نفر از شهروندان این شهر هم طبق دستور جدیدی تحت قرنطینه قرار گرفتند. کره جنوبی هم دیگر کشور شرق آسیا است که مدتی است هر روز به طور متوسط 350 هزار مورد ابتلای جدید را ثبت می کند و آمار مرگ و میر روزانه اش هم بیش از 250 مورد است. ویروس کرونا به نظر قصد کوتاه آمدن ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
به نظر من همونقدر که غرب نگران استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای هستش، روسیه هم نگران پاسخ هسته‌ای غرب هست و به همین سادگی نیست. به نظر من اینا فقط یک سری چنگ و دندون نشون دادن هستش و در کل آقای پوتین و یاران نظامیشون نماینده سرمایه‌دارهای روسی هستن که تصمیمات پشت صحنه، تصمیمات اصلی رو اینها میگیرن و فکر نمی‌کنم که اونها مایل باشن که بخوان به نوعی خاتمه بدن به خودشون، به حیاتشون و اجازه بدن که نمایندهشون که آقای پوتین و یاران نظامیشون باشن تصمیم به استفاده از سلاح هسته‌ای بگیرن.
به نظر من این سیاست پرهیز از رویارویی با روسیه که غرب توی این سالها در پیش گرفته روزی منقضی خواهد شد و غرب با این واقعیت روبرو خواهد شد که با رژیم دیکتاتوری و خشن پوتین باید وارد مخاصمه بشه. الان توی اوکراین هم این انفعالی که ناتو و غرب دارن باعث شده که دست به جنایات بیشتری بزنه رژیم پوتین. البته که خب اومدن تحریم‌های خیلی شدیدی رو وضع کردن. بیاین فرض کنیم که اصلا هیچ مداخله نظامی غرب توی اوکراین برای آزادسازی اوکراین نکنه. این تحریم‌هایی که برای روسیه گذاشتن روزی تأثیر خودش رو روی اون طبقه حاکم و اولیگارش روس خواهد گذاشت و من مطمئن هستم که اینا وقتی همه چیز رو باخته ببینن تمام دنیا رو به آتیش خواهند کشید و این آتیشی که درست کردن متاسفانه باید بگم که کشور ما ایران ازش مسئول نخواهد بود.
روسیه به دنبال اینه که قوانینی تصویب کنه که اموال شرکتایی که روسیه رو به خاطر تحریم‌ها ترک می‌کنن ملی بشه. یعنی چی؟ یعنی مصادره بشه. آمریکا هم باید از همین الان بزنه زیر میز و پیش دستی کنه و اعلام کنه هر شرکتی که روسیه رو ترک می‌کنه و اموالش مصادره میشه عیناً و نقداً از منبع پولهای بلوکه شده روسیه در آمریکا پرداخت خواهد شد. وقت ببینیم روسیه بازم از این برنامه داره یا نداره.
دولت اوکراین و ملت اوکراین بدانن حساب ملت ایران از دولت ایران جداست. پوتین محکوم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما به یاد بکتاش آپتین، شاعر و فیلمساز، و در حمایت از نویسندگان زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، شامگاه شنبه شب شعر و سخنی در برلین برگزار شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
سلسله برنامه‌های زیر عنوان شب‌های شعر و سخن که تاکنون از سوی کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید در شماری از شهرهای آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا اجرا شده، شامگاه شنبه به شهر برلین هم راه یافت. بحث محوری این شبها گرامی داشت یاد و خاطره بکتاش آپتین و پشتیبانی از نویسندگان زندانی و همچنین زندانیان سیاسی عقیدتی ذکر شده. بکتاش آپتین، شاعر و فیلمساز، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا اواخر آذر ماه امسال با دریافت مرخصی از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شد و با وخامت حالش در 11 دی ماه به کمای مصنوعی رفت و 7 روز بعد در 47 سالگی جان باخت. کانون نویسندگان ایران در تهران سپس در بیانیه ای نوشت: مسئولان زندان با تأخیر آمدانه 10 روزه در روند درمان بکتاش آپتین وقفه ایجاد کردند و به همین دلیل کانون نویسندگان حکومت ایران را در جان باختن بکتاش آپتین مسئول دانست. شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج هم جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این هنرمند زندانی دانسته و در بیانیه‌ای نوشتند: بار دیگر لوکوموتیو قطرهای زنجیره‌ای، این بار در ایستگاه اوین، یکی دیگر از نویسندگان را به کام مرگ کشید. در شب شعر و سخن شهر برلین هم درباره چگونگی مرگ آمدانه بکتاش آپتین سخن گفته شد. فریار اسدیان، شاعر و نویسنده و یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، درباره این شب شعر و سخن در برلین اینطور به رادیو فردا گفت:
در پی برگزاری تظاهرات و تجمعات و شبای فرهنگی، چرا در برلین با یاد بکتاش آپتین و دیگر نویسندگان زندانی و عضو کانون نویسندگان ایران شب شعر رو برگزار کردیم که با استقبال روبرو شد. به ویژه باید یادآوری بکنم که الان که بحران اوکراین و روسیه هم تمام اخبار جهان رو تحت پوشش خودش قرار داده، خیلی بجاست که ما فریادمون از هر بار دیگر رساتر باشه، چون امکان این بسیار وجود داره که در این شرایط بسیار بسیار بحرانی جمهوری اسلامی بخواد از موقعیت سوء استفاده بکنه و فشار بیشتری رو بر زندانیان سیاسی و اعضای کانون نویسندگان ایران که هنوز در بندن بیاره. خوشبختانه ما خبردار شدیم که کیوان باژن به مرخصی اومده و امیدواریم که آرش گنجی و رضا خندان مهاباتی هم آزاد بشن. اما اون چیزی که مهم است، ما در پیوند با انجمن جهانی قلم و دیگر نهادهای مدنی ساکت نخواهیم نشست و تلاش میکنیم تا اونجایی که امکان داریم فشار بر جمهوری اسلامی همچنان وارد بشه تا بتونیم به یک نتیجه مطلوب و خواسته های کانون نویسندگان ایران، کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید برسیم.
آقای اسدیان، موضوع و مضامین سرده های شاعران در این برنامه چگونه بود؟
به هر حال ما امشب با یاد بکتاش آپتین برگزار کردیم شعرهایی که همسو هستند با موضوع و مفهومی که باید باشه قرائت شد و در این فضا، در فضای یادبود بکتاش آپتین، شعرهایی نیز خونده شد.
علاوه بر فریار اسدیان، دیگر شاعران شهلا آقاپور، داریوش معمار، علی کامرانی و سیاوش میرزاده هم سروده هایی را که به مناسبت این شب شعر و سخن آماده کرده بودند برای حاضران خواندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی فرمودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. آن زمان بدرود.